موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد خدای مهربان و سلام و صلوات بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت مطهرشان، سلام و درود و روز بخیر دارم با شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی. سپاسگزارم که امروز هم شنونده برنامه ما هستین. دوستان، امروز و در این برنامه پیرامون یک شخصیت فرهنگی و هنری با شما عزیزان صحبت میکنیم. لطفاً همراه ما باشید. ابراهیم حاتمی کیا از هنرمندان و سینماگران شاخص در انقلاب اسلامی و یکی از کارگردانهای موفق سینمای ایران اسلامی است که در فعالیت‌های خود نویسندگی، تدوینگری و بازیگری نیز کرده است. انقلاب در هر جامعه تغییر بنیادین و قدرتمند است که تمام ابعاد زندگی انسان‌های یک جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد و باعث خانه‌تکانی در آن جامعه می شود. با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در سال 1357 هجری شمسی، ابتدا این تصور مطرح شد که حاکمیت دینی با سینما سر سازگاری ندارد و سینما از حیات فرهنگی این سرزمین حذف خواهد شد. اما با سخنان بنیانگذار انقلاب اسلامی مبنی بر این که ما با سینما مخالف نیستیم، با فساد مخالفیم، این ذهنیت برطرف شد و در نهایت چندی بعد با تأیید فیلم گاو ساخته داریوش مهرجویی به عنوان سینمای سالم، تلقی تازه‌ای در مورد آینده سینمای ایران پدید آمد و در ادامه دستور بازگشایی سینماها صادر شد و بسیاری از آثار انقلابی و فاخر به نمایش درآمد.
اینی هم که گفته گاب در رفته، راست
گاب من که در نمیره کد خدا. آخه اگه در بره کجا میتونه بره؟
گاب تو در رفته مشتی.
مشتی؟ تو نشستی اینجا؟ اگه حیوان تشنش بشه چی؟
وقتی مادر اومد براش آب میبرم.
اگه مادر نیومد چی؟
هر وقت گاب من تشنش بشه مام در میاد.
ابراهیم حاتمی کیا از هنرمندان و سینماگران شاخص در انقلاب اسلامی و یکی از کارگردانهای موفق سینمای ایران است که در فعالیت‌های خود در عرصه نویسندگی و تدوینگری و بازیگری نیز فعالیت کرده است. حاتمی کیا در یک خانواده اصیل آذربایجانی در تهران و در اول مهر ماه سال 1340 هجری شمسی متولد شد. باورها و اعتقادات مذهبی خانواده مانع از تماشای تلویزیون و رفتن او به سینما می شد و همین کمبود آتش او را تشدید می کرد. آزادی دوران جوانی و مصادف شدن با انقلاب اسلامی دو عاملی بود که او را به سوی سینما هدایت کرد. در همین راستا فعالیت‌های سینماییش را از سال 1359 با نوشتن فیلمنامه و کارگردانی فیلم‌های کوتاه و مستند در فضای جبهه و جنگ شروع کرد. حاتمی کیا دانش آموخته رشته سینما گرایش فیلم نامنویسی از دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر است. او در سال 1367 در دوره فیلم نامنویسی دانشگاه هنر تهران شرکت کرد و در سال 1372 از پایان نامه خود با موضوع نئورئالیسم ایتالیا دفاع نمود. او کارگردانی است که به خوبی ارزش‌های بیانی سینما این رسانه تصویری و قابلیت‌های آن را در انتقال آشکارا و در عین حال عمیق احساسات دریافته بود. از همین رو در پی آن برآمد که همه آنچه را که از ناجوانمردی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و قهرمانی‌ها و تلاش‌های مردان شجاع ایرانی در میدان جنگ دیده بود با این زبان بیان کند. او با تجربه‌ای که در ساخت چند فیلم مستند در جنگ به دست آورده بود و استعداد و مهارتی که از آن بهره‌مند بود، موقعیت را برای فیلمسازی خود به وجود آورد و همچنان در خلق فیلم‌های خود با ثبت لحظات واقعی جنگ و شرایط جنگی را به تصویر می‌کشد و معتقد است جنگ ما ذاتاً جنگ تدافعی بوده است و جنگجویان آن به قصد دفاع از آرمان‌ها و ارزش‌ها به میدان رفتند. حال اگر فیلمساز بی توجه به این نگاه هر جنگ و جنگیدنی را منکوب کند و چنان نکبتی از جنگ را اشاعه دهد که هر نوع دفاعی نیز مذموم شمرده شود، به نظر من خیانت به امنیت جامعه‌اش کرده است. ابراهیم حاتمی کیا در سال 1364 نخستین فیلم بلند خود به نام هویت را برای شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران ساخت. هویت با مسائل اجتماعی روز آن زمان و جریانات پرتب و تاب سیاسی سالهای اولیه انقلاب اسلامی پرداخت و کوشید تصویری واقع گرایانه از گرایش‌های سیاسی آن دوران پرآشوب ارائه دهد. بعد از ساخت این فیلم، خسرو دهقان، منتقد سینما، استعداد حاتمی کیا را کشف کرد و در یکی از نشریات سینمایی نوشت فیلمساز خوش‌قریحه‌ای دارد وارد سینما می شود و همین نیز شد. حاتمی کیا در سال 1371 یک فیلم درام بی‌نظیر با موضوع تبعات و پیامدهای سلاح‌های شیمیایی بکار رفته در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ساخت که اغلب علاقمندان به سینما و منتقدان آن فیلم را بهترین فیلم حاتمی کیا می‌دانند. فیلمی که با زیبایی و تبعات جنگ از زوایای مختلف می‌پردازد. فیلمی به شدت احساسی که در عین حال دیدی کاملا واقع بینانه دارد و همین واقع بینی بار دراماتیک آن را بیشتر می کند. اسکر خطاراین تماشاگرش را به تفکر می طلبد تا کمی درباره ارزش‌ها و سرنوشت چند نفری که از بی‌عدالتی جنگ درد می کشند بیاندیشند. حاتمی کیا در ادامه فیلم آژانس شیشه‌ای را ساخت و برای ساخت این فیلم جایزه بهترین فیلم نامه و کارگردانی را از 16 جشنواره فیلم فجر ایران دریافت کرد. در حقیقت او با ساخت آژانس شیشه‌ای در سال 1376 به نقطه اوج در کارنامه و زندگی حرفه‌ای خود رسید، تا جایی که جابر قاسم علی منتقد سینما این فیلم را نماد سینمای دفاع مقدس خوانده است.
بدتون نیاد، اصلا این کار شما زوره، غیر منطقیه. من اصلا باورم نمیشه که این سر و صدا به خاطر بیماری شماست. یه بهانه است مگه نه؟
شما مقاصدتون سیاسیه و ما رو ملعبی دست این سیاست بازیاتون کردین. کیه که نمیدونه که شما به اندازه کافی از این جنگ غنایم بردید؟ یخچال، کولر، تلویزیون، بلیط هواپیما، حق تحصیل دانشگاه و هزار چیز دیگه که من نمیدونم. پس دیگه چی میخوای؟
چی شد عباس؟ چی؟ بفرمایید برن. همه اونا که فکر میکنن ما یخچال و کولر و دانشگاه گرفتیم، حالا خوشی زده زیر دل ما. بیاین برن. ما توقعی نداشتیم. ما سر زمین بودم با تراکتور. جنگم که تموم شد برگشتم سر همون زمین بی تراکتور. آجا بود دفته چه بیمه هم نگرفتم. حالا خیلی برام زوره، خیلی زوری هم چه تهمت های بزنن. خواهر با شمایم، شما سهمتا رو دادن. سهمتا همین نیشای بود که زدن. دست شما درد نکنه. حالا تا قلب تو کار نیفتاده بفرمایید بره.
در سال 1392 حاتمی کیا یک بار دیگر با ورود به دنیای جنگ، یکی از مهمترین شخصیت‌های تاریخی آن یعنی شهید چمران را در فیلم چه ترسیم کرد. شخصیتی که شاید غیر از این کارگردان معترض به نابرابری کسی نمی‌توانست ماجرای این چریک را بسازد. فیلمی که رهبر انقلاب اسلامی در برای آن فرمود چمرانی که می شناختم همین شخصیت بود.
دکتر من نمی فهممت. نمی فهمم. می دونم شجاعی، عاقلی، بزرگی، ولی من نمی فهممت. کاش نمی اومدیم توی بمبست. کاش بین مردم بودیم. کاش تو کوچه پس کوچه ها می جنگیدیم. کاش شهید می شدیم تا مردم شاهد باشن سرباز خمینی مرد شهادت نه تسلیم.
خوش به حال خمینی که سربازایی مثل تو داره. ولی از قرجم اگر تو کوچه می جنگیدیم بهشون بهونه می دادیم تا مردم رو قتل عام کنن.
من کاری به بقیه ندارم، ولی دستمال سرخ‌ها یادشونه. یه هفته پیش یه ستون 60 نفری دستمال سرخ اومد تو این شهر. یادتونه مردم چجوری اومدن پیش باز؟ الان چند نفرشون مونده؟ باز یادتون بنده زمین پارچه سرخی که دور گردنمونه معنیش چیه؟ دستمال سرخ‌ها. ما به خون شهدا هم قسم شدیم که راهشون رو میریم. پس چرا ساکتین؟ الان وقتی جواب اونایی رو که ذلت ما رو میخوان ببینن بدیم. اینه جواب دستمال سرخا.
اگر بپرسید کدام فیلمساز رکورددار حضور در جشنواره فیلم فجر است، او کسی نیست جز ابراهیم حاتمی کیا که تاکنون 18 بار در بزرگترین رویداد سینمایی ایران حضور داشته و سیمرغ‌های بهترین فیلمنامه و بهترین کارگردانی را برای آژانس شیشه‌ای و بهترین کارگردانی فیلم سینمایی برنگ ارغوان و فیلم سینمایی به وقت شام را به خانه برده است. دوستان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی، یک جهان سپاس که همراه برنامه امروز بودید. در اینجا به پایان این برنامه میرسیم. تا هفته دیگر و سلامی دیگر، بدرود.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام و درود خدمت شما دوستداران برنامه صدای کتاب. با ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه با ترجمه دلارا قهرمان در خدمت شما هستیم. برنامه رو پیشکشتن میکنیم و امیدوار هستیم که شنیدن این برنامه لذت ببرید.
لویی از دور پیدا شد. با یک دست دوچرخه پیر را محکم گرفته بود و همچنان که پا می‌زد نزدیک شد و گفت: راستی اگه می‌دونست که ما دیشب چی کار کردیم حتما کنار جاده رهامون می‌کرد و می‌رفت. پیر چند لحظه مردد ماند و سپس گفت: می‌دونی فکر می‌کنم آدم خوبی باشه، فقط حیف که آلمانیه. برای ما چه فرقی می‌کنه خوب یا بد؟ همه اونا دشمن ما هستن. اینطوری فکر نمی‌کنی؟ اخم‌های پیر در هم رفت و جواب داد: چرا؟ تو حق داری، اونا دشمن ما هن. حتی بهترینشون هم دشمن ما هن. خب دیر شده، بریم، حالا باید تو خونه منتظرمون باشن. پیر سوار دوچرخه شد و هر دو به راه افتادن. لویی پس از چند لحظه گفت: زندگی عجیبه، دیشب برای اذیت کردن آلمانی ها هر کار میتونستیم کردیم و امروز صبح خوشحال شدیم که یکی از اونا به ما کمک کرد. پیر گفت: درسته، ولی بالاخره میدونیم که فرقی نمیکنه، ولی گاهی انسان ممکنه به آسونی تغییر عقیده بده. به خانه پیر که رسیدند پیاده شدند. لویی گفت: خب پیر، سعی کن استراحت کنی تا کاملا خوب بشی. تا فردا اگه موافق باشی فردا بچه‌ها رو تو پارک جمع می‌کنم. آره موافقم. لویی می‌خواست برود که پیر جلویش رو گرفت و با خجالت گفت: شاید بهتر باشه که از ماجرا امروز کسی چیزی ندونه. خیالت راحت، به کسی نمیگم. درسنه این من بودم که تو رو وادار کردم، چون راه دیگه‌ای نداشتیم. می‌دونم. هر دو خندیدن و محکم دست هم رو فشردند. لویی: تا فردا. پیر وارد باغچه شد. غیر از احساس سنگینی در پشت گردن درد دیگری نداشت. توچرخش را در باغچه گذاشت. دست و رویش را شست، موهایش را به سرعت شانه زد و وارد خانه شد. هیچ اثری از حادثه باقی نمانده بود. مادرش با دیدن پیر گفت: پیرنت خیس شده، ببینم دیوونگی که نکردین. پیر فقط گفت: نه مامان. خانم لوگران خندید و گفت: میبینم که عاقل شدی. دو نفری نشستند و نهار خوردند. چقدر لذت داشت. هر چند آرزو می‌کردند که نفر سومی هم وجود داشت. از همه چیز صحبت کردند. از بلژیون، از خانواده لویی و باز هم از آلمانی‌ها. پیر پرسید: مامان، فکر نمی‌کنی که یه روز جنگ تموم بشه؟ پسر عزیزم، می‌ترسم که این مرض درمان ناپذیر بشریت باشه. ولی اگه همه کسانی که به جنگ میرن یه روز دیگه نخوان به جنگن، دست اونایی که وادارشون می‌کنن چه کاری برمیاد؟ این در صورتی که همه مردم با هم موافق باشن. خب چنین چیزی ممکن نیست؟ میترسم محال باشه. تا به حال سعی کردن؟ آره، بارها و بارها، و موفق نشدن. چرا؟ باید نه، هیچ مادری نمیتواند به همه سوالهای پسرش جواب بدهد. خانم لوگران به پیر که شاید به نوبه خود روزی به جنگ میرفت نگاه کرد و چشمانش را بست. هنگامی که دوباره آنها را گشود، دو قطره اشک از گوشه چشمش چکید. پیر متوجه شد و به سرعت بلند شد. کنار مادرش زانو زد و گفت: نه مامان، گریه نکن. از اینکه این حرف رو زدم معذرت میخوام. هر دو مدتی بی حرکت ماندند. پیر دیگر مطمئن بود. او مادرش را دوست داشت و تصمیم گرفته بود که با تمام قدرتش به مبارزه علیه آلمانی ها ادامه دهد.
فصل ششم.
ساعت 10 شب بود. پیر سعی کرد بخوابد ولی نتوانست. ناراضی بود. پس از آن شبی که با لویی بیرون رفته بود، دیگر هیچ کار مهمی انجام نداده بودند. بچه‌های دیگر سعی نموده بودند به نوبه خود نقشه‌هایشان را عملی کنند. با کارهایی از قبیل لک کردن لباس سربازها با جوهر و ترکاندن لاستیک‌ها. آلمانی‌ها متوجه شده بودند و پس از تحقیقات مختصری همه چیز به مدرسه ختم شده بود. همون روز صبح آقای بوری شهردار سر کلاس آمده بود و گفته بود که فرمانداری کل ناحیه این رفتارهای بچگانه را بیش از این تحمل نخواهد کرد و دستور داده است که از این اعمال نامربوط جلوگیری شود. در غیر این صورت مجازات‌های شدیدی علیه بچه‌ها و والدینشان در نظر گرفته خواهد شد. شهردار گفته بود خود من هر کس را در حال انجام این بازی خطرناک ببینم ادب خواهم کرد. هیچ کس جواب نداده بود. مگر میشد جواب داد؟ باید قبول کرد که بچه‌ها مهارت زیادی نشان نداده بودند. پس از چند عملیات موفقیت آمیز، هفت‌تیرکشان جوهرپاش جسور شده و از حد گذشته بودند. پیر هم نتوانسته بود مانع آنها شود و کلود دلون که بی‌محابا از چپ و راست هفت‌تیر می‌کشید، زودتر از همه جلب توجه کرده بود. دیگران هم به نوبه خود حین عمل گیر افتاده بودند. آلمانی‌ها فهمیده بودند که با یک دسیسه حقیقی از طرف بچه‌ها روبرو هستند. آقای پیشون کنار میزش با لبهای فشرده و در سکوت به سخنان آقای بوری که شاگردان او را مؤاخذه می‌کرد گوش می‌داد. شهردار در پایان سخنانش رو به او کرد و گفت من روی شما حساب می‌کنم و امیدوارم بتونید نظم و ترتیب رو تو کلاستون حفظ کنید آقای پیشون. آقای پیشون هم به خشکی جواب داد سعی خواهم کرد آقای شهردار. پس از اینکه شهردار رفت، آقای پیشون شاگردهایش را نگاه کرد و آنها را یکی یکی از نظر گذراند. گویی می‌خواست بداند که آنها چه هستند. همه سرشان را به زیر انداخته بودند. صورت استاد از محبتی عظیم و مملو از همدردی حکایت می‌کرد. پیر آن را احساس کرد و به همین دلیل چشمایش را به زیر نینداخت. با فروتنی لبخند غمگینی زد و معلمش هم به این لبخند با نگاهی سرشار از محبت برادرانه پاسخ داد. آقای پیشون گفت: بچه‌های من، شما نمی‌بایست اینطور رفتار می‌کردید. نمیخوام نام اونایی رو که خواستن به سبک خودشون بر علیه اشغالگران به جنگن رو بدونم. ولی نزدیک بود با رفتارتون همونطور که آقای شهردار گفت مجازات عمومی رو علیه همه تحریک کنین. آلمانی ها ممکنه فکر کنن که والدینتون شما رو وادار به این کارا میکنن. لویی فریاد زد نه آقا. آقای پیشون گفت میدونم. ولی خودتون در مورد نتیجه کار خودتون قضاوت بکنین. از شما میخوام که علیه هیچ کس هیچ کاری نکنین. جواب نمیخوام. میدونم که میتونم به شما اعتماد کنم. درس ادامه پیدا کرد. به این ترتیب بر اثر بی‌مبالاتی چند نفر همه چیز تمام شد. پیر میدانست که دیگر هرگز نمیتواند نیمه شب از منزل خارج شود یا کار دیگری بکند. او با یک نگاه به معلمش قول داده بود و هرگز نمیخواست قولش را زیر پا بگذارد، مگر اینکه حادثه مهمی آن را توجیه کند. ولی چه حادثه‌ای میتوانست او را از این تعهد آزاد کند؟ تعهد در مقابل مردی که بیش از همه او را دوست داشت و ستایش می‌کرد. به علاوه همه اینها یک روز به گوش مادرش می‌رسید و باعث ناراحتی او می‌شد. پیر همچنان به پدرش می‌اندیشید، پدری که سرشار از قدرت جوانی به جنگ رفته بود. در آن زمان پیر فقط 8 سال داشت. سال 1940 بود و پدرش چند روز مرخصی گرفته بود و به خانه آمده بود، ولی بعد از آن دیگر پیر او را ندیده بود.
پنجره بکشاییم و سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه
همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
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 پیامک هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44، در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. بشنوید ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه را با ترجمه دلارا قهرمان.
شکست فرانسه، فجایع جنگ، اسارت و زندگی در اردوگاه ها خاطرات غم‌انگیزی بود که پیر به یاد می آورد. کارت پستال هایی که پدرش می فرستاد، بسته های خوراکی که با مشقت فراوان در آن دوره محرومیت برای او می فرستاد و بالاخره یک روز هم آن خبر دهشتناک. آنها هیچ وقت نفهمیدند که حقیقت چه بوده است. مرگ به هنگام فرار؟ حدس‌های زیادی می‌شد زد، ولی پیر پدرش را می‌شناخت. او نتوانسته بود مرگ تدریجی در اردوگاه و پوچی هر روزه را تحمل کند. همانطور که پیر تا به تحمل چنین چیزی را نخواهد داشت و ترجیح داده بود که فرار کند، حتی با وجود خطر مرگ. او پدر فوق‌العاده‌ای بود، سرشار از جوانی، نیرو و نشاط. دریا را دوست داشت و با شیفتگی از آن یاد می کرد. خانوادهش را می پرستید. دوست داشت پیر را با خودش به گردش ببرد. در ساحل یا در قایق برای پیر داستانهای شگفت‌انگیزی از موجوداتی که در آب یا در ساحل دریا می زیستند تعریف می کرد. وقتی پیر کوچولو سعی می کرد تور ماهیگیری را در آب بیندازد و خود در لابلای آن گم می شد، می خندید و چشمانش می درخشید. گاهی یک توتیای کوچک در دست پیر می‌گذاشت و پیر وحشت زده آن را به سوی پرتاب می‌کرد. پدرش مردی چابک، شجاع، درستکار، خوشرو و بخشنده بود. او بدون دیدن عزیزانش در سرزمینی دور از دریا و در اسارت مرده بود. پیر ملافه را کنار زد. هوا خیلی گرم بود. قصه کوچکی به خاطرش آمد. داستان گل‌های دریا، همان ستاره هایی که زمانی از روی طنازی برای دیدن خود خیلی به آب نزدیک شده بودند و از آسمان در امواج دریا افتاده بودند. پدرش با قوه تخیل قوی و شاعرانش داستان های زیادی اختراع می کرد. پیر آهی کشید. خاطره چیزهایی که دیگر وجود نداشت او را در ترسی خرافی فرو برده بود. به سرباز آلمانی که می شناخت فکر می کرد. سرباز به او گفته بود جنگ چیز بدی است. هیچ کس نمیتواند پدری را به پسرش برگرداند. به نظر میرسید که واقعا برای پیر متاسف بود. پیر نمیخواست به او فکر کند. لویی گفته بود خوب یا بد همه آنها دشمن ما هستند. پیر باز هم در تخت خوابش جابجا شد. اواسط ماه مه بود. متفقین در همه جبهه ها پیروز میشدند و همه مردم بیش از پیش از حمله عظیم متفقین و پیاده کردن نیرو در ساحل فرانسه صحبت میکردند. کی حمله خواهند کرد؟
تشکر از اینکه همراه ما بودین. در برنامه صدای کتاب ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه را در برنامه آینده تقدیمتان میکنیم. خداوند یارتان باد.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
ببندید در مرد و زمردن مگاریزی که ما باز رو موردیم که ما باز رو موردیم در دار شفا در دار شفا
بهار در بهار عنوان برنامه است که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم که مدتی برنامه 35 دقیقه است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
بهار آمد بهار مهربانی بر از پاپ شقایق زار شد دنیای عاشق نگار من تو هم تنها نمانی
بسیار خوش آمده
خوش آمده
خوش آمده خیلی خوش
آمده خیلی خوش آمده
خیلی خوش آمده
بهار
بهار
در بهار
به نام خالق بهار سلام عزیزان دل سلام به حس قشنگتان در روزهای خاص سال و به درک مقبول شما در بهار قرآن و رمضان
بیا در شهر دل من پادشاهی کن این تو با این دل من هر چه تو خواهی کن ای امان ای امان ای امان از من حالم عجب ماهی چه دل خواهی تا ابد با من بگو همراهی
عزیزان در روزهای ویژه از یک سال ویژه به سلامتان آمدیم رمضان و بهار در بهار نوروز و بهار طبیعت و همراه با یاد کرده نیک از مولا علی علیه السلام که چه زیبا و همدلانه همراه پیامبر بود چه زیبا او را یاری کرد امسال نوروز ما رایحه علوی دارد پس یک یا علی یا علی
یا علی یا رب قربان سبھی یا علی مدد والی یا علی یہ میری جای زندگی عشق پہ ہاں مٹا دوں لٹا دوں میں اپنی خودی یار پہ ہاں لٹا دوں مٹا دوں میں یہ ہستی یا علی بہن والی یا علی یار پہ قربان ہے سبھی
سه شنبه هست و پنجمین روز از سال نو خورشیدی فروردین و شکوفه باران بهار فصلی به نام بهار جانها
چون درخت فروردین تو شکوفه شد جانم دامن نیز گل دارم بچه کس بیفشانم چون درخت فروردین تو شکوفه شد جانم دامن نیز گل دارم بچه کس بیفشانم ای نسیم جان پرور امشب از برم بگذر ورنه این چونین پرگل تا سحر نمیمانم ورنه این چونین پرگل تا سحر نمیمانم لا 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 لا
Thank you.
خاموشی شب ها، هر میان مهتابم در خاموشی شب ها، همچو کوه پا بر جا سر بنه بدامانم، همچو کوه پا بر جا سر بنه بدامانم، چون درخت فروردین خوشگون نشد جانم، دامن این زیگل دارم و چی کس بیفشانم، ای نسیم جان پرورد امشب از برم بگذر.
دیروز اولین ویژه برنامه بهار در بهار را تقدیمتان کردیم و حالا هم آماده یک قرار سبز رنگ دیگه هستیم با عنوان قشنگ و امسالی بهار در بهار.
آمد بهار جانها، ای شاخ تر برقصا، ای شاخ تر برقصا، ای شاخ تر برقصا، جان پدر برقصا، جان پدر برقصا، اسبا و سر بریدی، پیپا و سر برقصا،
بهار در بهار پیشکش رادیو دری در سال 1404 هجری خورشیدی است. من وحیده حسینیان تهیه کننده و گوینده این برنامه و اتفاق همکارانم پری موسوی دستیار، نویسنده نصیر مجاب، صدابردار سعید موسوی، خانم رقیه حسینی روانشناس و مشاور خانواده، همچنین شیما وفا در هرات در خدمتتان هستیم. سفره رنگارنگ طبیعت چیده شده تا یک چشم سیر نگاه کنیم و نکته از طبیعت و شادابیش بگیریم و پیشتر از حلول فصل بهار، بهار رمضان خان خودش گسترده بود تا جان بگیریم از بهار معنوی این ماه. و خود همین نزدیکی رمضان و نوروز و بهار یک پیام برجسته دارم. چه پیامی؟ همدلی. همدلی، بله، چیزی که ما و شما بسیار بهش ضرورت داریم. چی هست؟ همدلی هست و خجستگی دیدارها. ارتباط دیگه این دوستای عزیز از طریق این شماره ها 0794-71-71-44 شماره پیامکگیر ما در افغانستان هست. در ایران 3800-226 پیام های تانه به ما میرسانه. همچنین شماره اختصاصی برنامه را هم خدمتان اعلام میکنیم 090-5300-689. سایت ما parsday.ir/dari. ضمناً در صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم میتونید ما را همراهی کنید. آدرس ما @radiodari_mashhad. و اما موضوعی که امروز با اون میپردازیم، دید و بازدید، دید و وادید، صله ارحام، دیدارها، همه اینا رو شامل میشه. بله، دیدارها. شما کجاها رفتین؟ به دیدن کی رفتین؟ کیا به دیدنتان آمد؟ خانم شیما وفا خدمتان هستیم.
نام الله بی‌نیاز و سلام به شما همراهان عزیز و همکاران گرامی در ویژه برنامه بهار در بهار. روزتان بخیر، طاعاتتان قبول و روزهای ماه متبرک رمضان با خیر و برکت در زندگی شما بگذره. همراهان عزیز، هم صحبت بشیم با یکی از خواهران عزیز هراتی خود. روز شما بخیر و تشکر از فرصت شما. معرفی کنین خدا بشین امینده های ما.
زنده و سلامت باشیم. روز شما بخیر. فوزیه سعاداتم یکی از شهروندان هرات.
سلامت باشین بانو سعادات. ایام متبرک رمضان بر شما مبارک باشه.
زنده و سلامت باشین. به تمام مسلمان های سر و سر جهان تبریک میگم که همزمان دو بهار داریم ماها. بهار قرآن شریف که ماه مبارک رمضانه که نزول قرآن شریف شد و بهار زندگی، بهار طبیعت میتونیم گفته، بهار زندگی، بهار، هر دو بهار با هم آماد به ما جای خوشیه.
این دو بهار در زندگی شاید هستین و نصیب ما و شما شده. چی گفتنی دارین بهار طبیعت ماه مبارک رمضان؟ چی میگین؟
بله، از خواهران و برادران خود خواهش میکنم با ماه مبارک رمضان میتونن خیلی به خوشی و به شادی ما و شما به سر دسترخوان های افطاری میشینیم، ما یادی از قریب ها کنیم، یادی از همسایه و دوستان و فامیلا ها و از طفلای به حساب یتیم و از بیوزنای خود یاد کنیم، از کسانی که از لحاظ اقتصادی پایینه میتونیم به اونا کمک کنیم و به فکر و جامعه خوب باشیم، به فکر مردم خوب باشیم، نه تنها سفره خود خود ما چیزی ببینیم و به فکر یک غریب نباشیم.
بانو سادات قشنگ گفتیم که یعنی هوای همدیگر ما در چنین ایام متبرک باید داشته باشیم. بانو سادات عزیز، در مورد روابط خانوادگی به عنوان یک بانوی با تجربه یا یک مادر چی گفتنی داریم؟ برای که روابط ما تقویت شوه نظر شما چی هست؟
بله، باید والدین با اولادا خود صمیمی باشن، رازگو رازشنو باشن، از مشکلات اینا در روز اولگیر باشن. یک جوان خود میبینیم که به خانه میایه اعصاب خرابه یا اگه حالت افسردگی داره به او حالت سکوت شیشته. ما باید امروز جامعه ما خیلی به حساب فساد و خدا نکنه عملای بعد و یا مثلا افسردگی ها میگیرن جوان ها، ما در حالی که میبینیم ما در افغانستان از لحاظ اقتصادی، از لحاظ آزادی، از هر لحاظ ما کم داریم. ما بشینیم راز دل کنیم، خود از او جوان خود مشکل او جوان خود بپرسیم، از دختر خانم ها خواهم راز باشیم. هیچ وقت جامعه ما به فساد کشیده نمیشه، هیچ وقت حقده ای بار نمیای اولاد ما. از لحاظ تربیتی ما باید خیلی رسیدگی کنیم که باشه که او بازم او جوان ما فرد مفیدی به جامعه ما باشه و به اولاد خوب باشه.
سلامت باشیم، نظریات بسیار نیک داشتیم در این روزهای قشنگ و متبرک. امیدوار هستم که ما و همکارای ما را از دعای خیر فراموش نکنیم و همه هموطنان عزیز را. ما هم به شما دعا میکنیم که خیر و برکت در زندگی شما، در عمر شما باشه. با ما صحبت کردین، یک دنیا تشکر. سال نو بر شما باز هم خجسته باشه و مبارک.
زنده و سلامت باشین. بازم به سر و سر جهان اسلام ماه مبارک رمضان، پیشا پیش بگم عید سعید تبریک بگیم و هم سال نو، سال نیک و با برکت، با خیر، با آرامش ان شاء الله تعالی داشته باشین ما و سالهای نیکی داشته باشین. موفق باشین.
Oh,
بسیار خوب است، نه یخ یخ و نه گرم و تفت تابستان. قدم بانین بیرون تا در کلاس طبیعت درس های زیبا بگیریم. برف ها آب شدن و آب ها جویبار ها را جور کردن. آب ها خود به زمین و خاک می رسنن و زمین در گوش دانه ها نجوا می کنه که بخه که بهار شده. همدلی زمین و آسمان معجزه سبز کرده. اصلا میشه دید و دیدها را در دامن طبیعت برگزار کرد. همدلی ما چه ها خاط کرد در این طبیعت سبز.
بهار رسیده.
نه یک بهار،
نه یک بهار، که بهار در بهار. بهار طبیعت و بهار رمضان
و این دو سر زندگی
گوارای وجودتان،
گوارای وجودتان. خیلی ها نتونستن که برای نوروز خود خرج کنن، خیلی ها نمیتونن که سفره رمضانی خود پر بسازن و این خیلی ها خیلی از ما دور نیستن. شاید همسایه که بیکاری سرش فشار آورده باشه، شاید عزیزی که بی سرپناه شده باشه، شاید هم نوعی در همین حوالی که نیاز به نوازش ما و شما داره. بله، به دیدار این عزیزان بریم تا در این امتحان بزرگ روسفید باشیم. کارشناس خانم رقیه حسینی، روانشناس و مشاور خانواده.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز ما. انشاءالله که دو بهار بر شما مبارک باشد، هم بهار طبیعت و سرزندگی و شادابی، هم بهار قرآن، بهار رحمت، مهربانی، گذشت و یکدلی. انشاءالله که این دو بهار بر همه فرخنده باشه و تحول و تغییر باشه انشاءالله. رمضان ماه روزه، ماه عبادت، خودسازی است و به تعبیر پیامبر مکرم اسلام که می‌فرماید ماه خدا ماه برکت و رحمت الهی است. قرآن روح ماه رمضان است که در کالبد همه ما وقتی قرآن تلاوت میشه میبینیم که تنین انداز میشه. یکی از جلوه های خوب ماه رمضان ایست که ما همدلی، مهربانی و کمک به نیازمندان یاد میگیریم، چرا که تجربه گرسنگی و تشنگی داریم ساعتها و خود بدن از لحاظ پزشکی دچار تغییرات، تحول و بازسازی میشه، در واقع ریکاوری میشه و خودش میسازه. این از جنبه خوبش از نگاه سلامتی است. و یک نگاهش ایست که وقتی من روزه میگیرم، وقتی تشنگی و گرسنگی رو احساس میکنم، درد نیازمندان، درد گرسنگان و درد کسانی را که نیازمند یک لقمه نانی هستن بسیار بسیار درک میکنم و این باعث میشه که من ثمره ماه رمضان حس بکنم و به یاد مستمندان و تهیدستان باشم. و در این زمینه ما میتونیم کارهای بکنیم غیر از این که روزه میگیریم و حس و حالشون رو درک میکنیم، باید کار عملی هم انجام بدیم، چرا که یکی از نشانه های مسلمانی و مؤمن بودن ایست که وقتی من ایمان دارم هم در زبان باشه هم در عمل باشه. پس نشان بدیم میتونیم با همفکری هم دیگه نظراتی را فراهم بکنیم، بیاد نیازمندان باشیم، نیاز سنجی بکنیم، گروه های را تشکیل بدیم و از طریق رسانه ها دنیای مجازی که بسیار بسیار میشه کار انجام داد که هم آبرو یک مسلمان حفظ شود و هم بتانیم نیازهای اولیه او را انشالله با همفکری و همدلی کسانی که در این زمینه توانایی مالی دارن جمع آوری بکنیم و بسیار آبرومند برایشان تقدیم بکنیم که اونها هم در این ماه رمضان همدلی ما را حس بکنن انشاءالله.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی، همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان رسو تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی، بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از